أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به بحث ادله میرسیم که شیخ رحمت الله علیه سه دلیل بر نظر مختارشون میارن ابتدا و بعد وارد بررسی مفصل تک به تک اقوال میشن. عملا بیشتر مباحث اقوال که جلوتر میاد حذف شده از برنامه رسمی، از قدیم هم خیلی جدیش نمیگرفتن. در نتیجه ما تو قسمت ادله بیشترین کاری که داریم همینجاست. یعنی چی؟ یعنی بررسی ادله خود شیخ بر قول مختارش. تمام مباحثی که از امر سادس شروع کردیم، امر سادس چی بود؟ تقسیمات بود. تمام مباحثی که از تقسیمات شروع کردیم عملا برای رسیدن به اینجاها بود. کجا؟ یعنی برای رسیدن به مقام تصدیق. آقا تصدیق این که بالاخره استصحاب حجت هست نیست و تو چه حیطه‌ای حجت هست و نیستش. تقسیماتی کردیم که هی محل بحث واضح‌تر بشه، مثلا برسیم اینجا که آقا شیخ میخواد بگه شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، شک در رافع باشه استصحاب جاری هست، و حالا ادله‌شو باید با هم بررسی کنیم. سه تا دلیلشون میاره. دلیل اولش اجماع، دلیل دومش استقراء و دلیل سومش روایاته. خیلی اجماع و استقراء رو بحث خاصی نمی کنه، جا داشت مفصل تر بپردازه. همین مثلا هر کنون در حد یه صفحه مثلا می پردازه. اون جایی که خیلی ایشون تمرکز میکنه چیه؟ دلیل روایاته، که خب مفصل بهش می رسیم. عمده دلیل متأخرین هم همین روایاته. در نتیجه ما امروز این دلیل اجماع و استقرار رو میخونیم متنشو. جلسه بعد یه تو ذهنم اگه بشه یه جنبندی ادله داشته باشیم، نگید آقا شما که تازه یه جلسه میخونی دوباره جنبندی، به خاطر اینکه روایات خودش بریم توش دیگه، مثلا شاید یه هفته مثلا مشغولش باشیم، مثلا روایات مفصل بالا پایین اینا. حالا به خاطر همین میشد شیخ ادله دیگه هم بیاره علاوه بر اجماع و استقراء، خصوصا دلیل بناء عقلا که خیلی دلیل مهمیه، تعیین تکلیفش اینجا. اینا رو باید جلسه بعد بهش بپردازیم. دیدید جلسه پیش عرض کردم که دلیل اجماع مثلا تو شیعه کاملا سابقه داره. از کی؟ دلیل اولی که اینجا شیخ میاره اجماع، ریشش کجا بود؟ دیروز بررسی کردیم دیگه، علامه حلی بود. علامه حلی خیلی جدی رو این تمرکز کرده بود به عنوان یه دلیل. دلیل بعدی که ایشون میاره استقراء. استقراء رو کی آورده بود؟ محقق حلی دلیل استقراء رو آورده بود، ولی شیخ کتاب محقق پیشش نبوده. قشنگ معلومه، چون اینجا هم که دلیل استقراء رو میاره به محقق ارجاع نمیده. قشنگ واضحه، یعنی از قرائن قشنگ معلومه کتاب معارج میشه ایشون نبوده و اصلا شیخ نمیدونسته معارج هم همچین استدلال به استقرایی داشت و یعنی خیلی استقبال میکرد و میوورد. و حالا میبینیم یه دلیل دیگه هم ایشون میتونست بیاره، بنای عقلا. حالا میگیم آقا مثلا یه دلیل دیگه غیر از بنای عقلا هست، عقله. میگیم حالا عقلو ایشون نیاورده به خاطر اینکه اصلا جز ادله حسابش نمی کرده، جز ادله خودش احساس میکنه. آقا عقل جز ادله کیاست؟ اونایی که اماره میدونستن، زن معتبر مثلا میخواستن به هایا هرچی به انصداد میخواستن. حالا میگیم عقل و نیاورده یه وجهی داره، ولی انصافا قشنگ میتونست دلیل اوغلا رو بیاره اینجا. یه منبع مهمی هست باید برای جلسه باید ببینیدش، اونم حاشیه قوانین خود ایشونه. اونجایی که صاحب قوانین دلیل اولش رو میاره، ببین صاحب قوانین یه سری ادله میاره، دلیل اول صاحب قوانین میگه وجدان، وجدان سلیم اگه اشتباه نکنم. حالا میگه این سلیم کیه که باید بریم ببینیم وجدانش چیه؟ نه، سلیم صفت وجدانه، یعنی وجدان سلیم که شیخ توی حاشیهش یه واژه‌ای بهش عطف میکنه. ببین باید دارید حاشیه شیخ بر قوانین ذیل استدلال اول قوانین که قوانین اسمشو گذاشته وجدان سلیم. ببینید شیخ میگه وجدان سلیم و بنای عقلا، یعنی خود شیخ کاملا حواسش به این واژه بنای عقلا هست. حالا باید ببینیم از نظر شیخ بنای عقلا با استدلال عقل دو تاست، یکیه، اونو باید ببینید. حالا اون یه ذره مفصله ها، ولی حداقل یه ذره اولشو ببینید که باورتون بشه. بعد از شیخ هم بعضیا به سمت این بنای عقلا رفتن، از همه شاید واضح‌تر و حداقل عنواندارتر علامه طباطبایی رحمت الله علیه. تو کجا؟ تو حاشیه کفایه. علامه تنها اثر اصولیشون که هست و موجوده حاشیه کفایه است، دقیقاً ذیل همین ادله توی کفایه، همون اولش ذیل ادله توی کفایه، حاشیه علامه را میتونید ببینید که واضح به بنای عقلا استدلال میکنه. خب ما به خاطر اینکه این جلسه در واقع این دوتا دلیل رو میخونیم، جلسه بعد یه جنبندی میذارم که کلن ادله چیاست و چجوریه. و شیخ یه تصویری داره، میگه آقا هر کی بخواد به قبلن اینو گفتش، قبلن کجا گفته؟ ذیل امر دوم، اگه اشتباه نکنم ذیل امر دوم و سوم، امر دوم و سوم رو یه بار بررسی بکنید. شیخ یه جوری اونجا توضیح داد تو امر دوم و سوم که انگار، یعنی کلا فضای امر اول و دوم و سوم تو این فضا بود که انگار، اگه تو ماشه اونجا هم تصریح کردم حتما مرور بکنید چون برای جمع‌بندی جلسه بعد لازم داره. شیخ یه جوری بیان کرد که انگار هر کی میخواد استصحاب از باب امارات بدونه حتما به عقل و عقلا و اینجور چیزا استناد میکنه، هر کی بخواد از باب تعبد و نمیدونم اصول عملیه بدونه به روایات. درسته؟ خب یه سوال، شما که از باب روایات و از باب تعبد میخوای بدونی، پس این استدلالت به اجماع و استقرا چیه؟ پس دیگه همون روایاتو میووردی رو تموم میکردی دیگه. شیخ نگاهش به این استدلال اجماع و استقرا چیه؟ ببین روایات یه فضای دیگه داره، اون یه جنبندی دیگه میخواد، یعنی اصلا یه داستان دیگه داره، باید بریم سراغ نمیدونم سند دلالت همه این حرفا، اون یه قصه دیگه داره. به خاطر این میذاریم روایات رو جدا که خوندیم تموم شد، یه جلسه هم آخر اونجا جنبندی میکنیم. ولی غیر از روایات بقیه ادله چیه جریانش؟ یک، چرا شیخ اینجا عقل و بنای عقلا رو نیورد؟ دو، همین اجماع و استقرایی که اوورده بنا به اون نگاه خودشون که گفتن هر کی از باب تعبد بدونه باید حتما به روایت استناد کنه، پس اینا چی میشه؟ این فضای کلی ادله استصحاب برامون حل میشه ان شاء الله. حالا فعلا در اول این راه طولانی هستیم، فعلا متن دلیل اول و دومو با هم میخونیم. لنا علی ذالک وجوه، لنا یعنی استدلالات من شیخ، علی ذالک، ذالک یعنی چی؟ حجت استصحاب در کجا؟ ببین همه اینا رو از ادامه هم، یعنی ایشون گفت قول تاسه اقوا ادله است، بعد میگن حالا ذالک، ذالک رو دقیق به چی بزنید؟ به قول تاسه، یعنی اعتبار استصحاب در کجا؟ فقط شک در رافه. حالا تو این مهمه تو فهم ادامه متن، میخواد برای اینجا استدلال بیاره. وجوهان سه تا وجهشون میاره. اول، الاول ظهور و کلمات جماعت فل اتفاق علیه، ظهور کلمات جماعت فل اتفاق علیه. اتفاق علیه یعنی چی؟ علا چی؟ استصحاب در شک در رافه. یعنی آقا ایشون میخواد بگه که اجماع وجود داره، این اجماع رو از کجا میاره؟ اجماع محصله یا منقوله؟ اجماع منقوله. یعنی میگه ظهور و کلمات جماعت فل اتفاق علیه، منظورش اینه که بعضیا نقل این اجماع کردن. حالا میتونیم بگیم خودشون هم مثلا رفته گشته، اون یه فضای دیگه است. حالا خیلی اینجا رو سخت نمیگیرم، تو جمع‌بندی توضیح میگم. حالا میخواد ظهور این جماعت رو بیاره. ببین میگه ظهور و کلمات جماعت فل اتفاق علیه، شما میتونید دو جور معناش کنی. یه بار فکر کنی منظورش اینه که آقا ظهور کلمات یه عده‌ای، من رفتم گشتم نتیجه گرفتم همه تو این اتفاق دارن. نه، این باید اجماع چی باشه؟ منقول باشه. این یه عده ای ادعا کردن استصحاب در بین شیعیان اجماعی است. بعد میگه فمنها، یعنی از اون ها به چی برمیگره دقیقا؟
از اون کلمات.
یعنی از اون کلمات چیه؟ ما عن المبادی، یعنی اون چیزی یکی از مبادی. مبادی چیه؟ ببین شما باید مسلط به تاریخ اصول و فقه و کتابا باشی بتونی رسائل رو بفهمی. میگه ما عن المبادی. خب مبادی چیه؟ مبادی در واقع المبادی اینجا الف و لامش در واقع بدل از اون مضاف الیهشه، مباد الوصول الی علم الاصول. تو سیدیاتون بزنید میاد، این کتاب خلاصه است. علامه هلی شوخی کنم اولین نفریه که تو شیعه حلقات نوشته، قشنگ سه تا کتاب داره به ترتیب حلقه 1 و 2 و 3. اسم اولی مبادیه، اسم دومی تهذیب، اسم سومی در واقع نهایه است. مبادی، تهذیب، نهایه. مبادی خیلی خلاصه است، تهذیب متوسط تره که کتاب درسی شده سالهای سال، اصلا خیلی صدها سال کتاب درسی بوده تهذیب. و نهایه، نهایه هم مفصل ترین کتاب اصولی شیعه تا میتونم بگم تا قبل از مفاتیح الاصوله. مفاتیح الاصول حالا میگید کیه؟ مفاتیح الاصول بین وحید تا شیخه، یعنی کتاب نهایه علامه هلی مفصل ترین کتاب در اصول شیعه تا قبل از اخباریگری، بلکه بعد از اخباریگری کسی که بیاد از ایشون مفصل تر باشد. مثلا هم تلاش کرده علامه هلی همه اقوالش، خودش تو مقدمه نهایه میگه، میگه من سعی کردم تمام اقوال شیعه و سنی رو توش جمع کنم، تمام ادله رو. خیلی کتاب از این جهت مغتنمیه که با فضای قدما آشناتون می‌کنه. وقتی میخونید خیلی حال نمی‌کنید، چون فضای قدما باید دستتون باشه بفهمید داره چیکار می‌کنه. کتابش یه مقدار خشکه، نه اینکه بقیه‌شون خیس باشه، ولی می‌خوام بگم یعنی انقدام که فکر می‌کنید راحت نیست. دو تا چاپ داره، نهایه رو دارم میگم الان، البته نهایه دو تا چاپ داره، یه چاپش رو مدرسه همین مؤسسه‌های صبحانی چاپ کرده 5 جلد، یه چاپش هم آل البیت داره تحقیق می‌کنه، نمیدونم تموم شد یا نشد، اون احتمالاً حالا بیشتر میشه حتما دیگه. من خودم تا 4 جلد آل البیتش رو دارم، نمیدونم بعدیش اومده نمیاد. خلاصه اینجا فمنهای اولش از مبادیه، نگاه کنید یه دو تا پاراگراف، یعنی بله دو تا پاراگراف بیایم پایین تر میشه نظیر و هازا ما عن النهایه. میبینید همین تو همین صفحه پایینش، پاراگراف آخر همین صفحه، نظیر و هازا ما عن النهایه، یعنی هم حرف علامه تو مبادی رو میاره، هم حرف علامه توی نهایه رو میاره، میخواد بگه آقا ایشون گفته اجماع وجود داره. حالا باید بگیم فرق این دوتا چیه، چرا شیخ هر دوتاشو آورده؟ خب اینکه یه نفر دیگه، حالا فرض کن علامه هلی ادعا کرده بر مسئله استصحاب چی داریم؟ اجماع داریم. یه تفاوت ریزی داره، بخاطر این جفتشو آورده. تفاوت ریزش هم همین اول میفهمید، نگاه کن، میگه حیث و قاله، این دیگه یه پاراگراف حرف علامه هلیه، الاستصحاب حجتون، علامه گفته استصحاب حجته لاجماع الفقها، دلیلش چیه؟ اجماع، این اجماعی که ایشون ادعا کرده. الا انه متى حصل حکمون، وقتی یه حکمی حاصل بشه، یعنی یقین حصل، یعنی چی؟ یقین سابق باشه به یه حکمی. ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيله، یعنی شک لاحق بیاد که في انه ترى، ترى یعنی عرض حادث شده، ما يزيله ازاله کنه، رافع باشه، شک بشه در این که آیا چیزی عارض شده یا نه، املا وجب چی؟ الحکم به بقائهی، بقای چی؟ بقای اون حکمه، الا ماکان اولا، یعنی همون که یقین سابق داشتیم. واضحه؟ فقط یه چیزی نکته اینجا وجود داره، رو چه واژه ایشون تمرکز کرد؟ واژه حکم، یعنی استصحاب حکمی، این شامل استصحاب موضوعی نمیشه، به خاطر همین نهایه رو میاره، تو نهایه عام‌تر گفته، تو نهایه گفته شی، اینجا گفته حکم. یعنی مشکل ایشون که رفته هم نهایه رو آورده، بگه حواست باشه یکی نگه علامه فقط در استصحاب حکمی ادعای اجماع کرده، نه تو استصحاب موضوعی هم که واضحه که اونجا هم مثلا این ادعا وجود داره. خلاصه علامه میگه که، علامه هلی رحمت الله علیه، وجب الحکم بقای علی ماکان اولا، ولا میگه ولولا قلبن استصحاب حجتون، اینم یه استدلال دیگه است. حالا اینجا شو اگه شیخ نمی آورد شاید بهتر بود، یعنی استدلال دوم علامه است، در واقع استدلال عقلی علامه است. علامه میگه اگه اینو ما قبول نکنیم ترجیح بلا مرجح میشه، آقا یا باید حکم سابقو به این بار کنیم یا نه دیگه، درسته؟ مثلا باید بگیم یا نجسه یا نجس نیست دیگه. خب اینو قبول نکنیم، یکی رو قبول کنیم، ترجیح بلا مرجح، حداقل اینوری مرجحی داره، مرجحش چیه؟ اینه که سابقا اینجوری بوده. این استدلال دومه، یعنی شیخ این تیکر نمی آورد بهتر بود. خلاصه ولولا قول بن استصحاب حجتون لکان ترجیحا لحد طرفین ممکن من غیر مرجح، انتها، تموم شد. میگم این تیکر نمی آورد به خاطر اینکه محل بحث ما فقط استدلال به اجماع بود دیگه. بعد شیخ شروع میکنه یه توضیحی میدیم. یا آقا حواستون باشه من اینو آوردم برای محل ادعای خودم. ادعای من چی بود؟ تو اون هیته شک در رافه بود، ولی علامه هلی جز کساییه که مطلقا قبول داره، یعنی چه در شک در رافه چه در شک در مقتدی. تو شک در مقتدیش هم داره ادعای علامه هلی اجماع میکنه، میگه مراده و این کان استدلال و بهی علی حجیت مطلق استصحاب. مراد کی؟ مراد علامه. و این کان وصلیه کان استدلال و بهی به اجماع علی حجیت مطلق استصحاب یعنی چی؟ یعنی چه در مقتدی چه در رافع، بناهن علامت دعاهو، یعنی بنابر اون مبنای خود علامه. که چی؟ من ان الوجه، ادعای علامه چیه؟ من ان الوجه، وجه یعنی علت، علت فی الاجماع علی استصحاب چیه؟ چی شده همه اجماع دارن بر استصحاب؟ مع شک فی طرو المضی، یعنی چی؟ یعنی عارض شدن رافع. میگه علت این که اجماع دارن اینه، خودش هم تو متنش گفت تر اما یوزیله، اونجا میگه تو رو بالمزیل خب اعتبار و حالت سابقه مطلقا. ببین علامه میگه همه تو شک در رافع قبول دارن، درسته؟ خب چرا تو شک در رافع قبول دارن؟ چون حالت سابقه داریم. یه جورایی علامه هلی داره تنقیح مناط میکنه، میگه ما تو شک در مقتدی هم حالت سابقه داریم، یعنی چون در شک در رافع همه قبول دارن ما میایم علتشو میکاویم. علتش چیه تو شک در رافع؟ اینه که حالت سابقه داره. خب این حالت سابقه تو شک در مقتدی هم هست، پس تو کلش اینجوریه. شیخ میخواد بگه این ملازمه رو قبول ندارم. شیخ انصاری داره به علامه هدی اشکال میکنه، میگه آقا این حرف شما درست نیست، چون همه در شک در رافع قبول دارن پس در شک در مقتدی هم قبول دارن، این ملازمه رو من قبول ندارم. علامه هدی میگه چرا قبول دارن؟ میگه چون چرا تو شک در رافع قبول دارن؟ چون صرفا حالت سابقه داره، تو شک در مقتدی هم حالت سابقه هست، پس اونجا هم باید قبول کنن. شیخ میخواد بگه این درست نیست. خلاصه میگه هوا یعنی چی؟ یعنی اون وجه، اون علته چیه؟ علامه هدی میگه اون علته که همه تو شک در رافع قبول دارن چیه؟ اعتبار حالت سابقه مطلقا، که این مطلقه تو شک در مقتدی هم هست. لکن نگو حرف کیه؟ شیخ انصاریه، داره اشکال میکنه به علامه. لکنه ممنون، من قبول ندارم. لعدم الملازمه، ملازمه بین چی؟ که شما گفتی، شما علامه علی گفتی چون شک گفتی آقا چی شد در شک در رافع قبول دارن همه؟ چون حالت سابقه داره. خب این حالت سابقه تو شک در مقتضی هم هست، پس اینجا همه قبول دارن. نه اینو من قبول ندارم. کما سیجی یعنی جلوتر توضیح میدم که این درست نیست، یعنی صرف حالت سابقه بودن نیست، رافع و مقتدی تفاوتی ایجاد میکنه که تو رافع همه قبول دارن ولی تو مقتدی مثلا همه قبول ندارن یا اصلا درست نیست. بعد دیگه نظیر و هازا ما ان نهایه، هازا به چی برمیگرده؟ استدلال به اجماع. تو نهایه هم علامه آورده. خب چرا ایشون داره نهایه رو میاره؟ میگه دیگه آوردی مبادی رو، دیگه نهایه رو میاره، چون تو مبادی باجه حکم به کار رفت، به ذهن میزنه که آقا پس استصحاب در موضوعات چی؟ میگه حالا من نهایه رو برات میارم به جای واژه حکم، اینجا شی به کار برده که اهم از حکم و موضوع. من ان الفقها به اصله ملاک اثرت اختلافهم اتفقوا الا ان متى تيقن حصول شيء، اگه ما یک نسبه به شی داشته باشیم و شکک نافی حدوث المزیل، شک کنیم در چیزی که ازالش میکنه مزیل الله، اخذنا بالمتيقن اون سابق و هو اینو استصحاب، یعنی منظورم از استصحاب اینه، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث، لأنهم دوباره اون استدلال عقلی است، لأنهم رجحوا یعنی اجماع فقها ترجیح دادن بقاء باقی بر حدوث حادث، و ترجیح دادن یعنی ترجیح بلا مرجح نشه، اینو ترجیح دادن. دوباره اینجا اون استدلال عقلی هم میاره، لزومی نداره ها. یعنی حالا البته یه نکته‌ای داره، نکتهش اینه که ایشون منظورم علامه هدیه گفت لأنهم، یعنی علامه داره میگه دلیل اون اجماع اینه. مثلا میگیم اجماع چی میشه؟ ما امروزه میگیم اجماع مدرکی میشه، ما که مدرکشو قبول نداریم. پس خواهم میگم در تحلیل این دلیل ما چند تا چالش داریم. شیخ داره میگه آقا دلیل حجیت استصحاب چیست؟ اجماع است. خب یه سوال کبروی داریم، یه سوال صغروی. سوال کبروی چیه؟ چالش کبروی چیه؟ اجماع خودش دو سه مرحله چالش کبروی داریم. یک، اصلا برای اثبات یک مسئله اصولی مثل استصحاب حالا میشه به اجماع استناد کرد؟ بله. یعنی چی؟ بله یعنی چالش رو قبول داری یا میشه؟ منظور چی بوده؟ خب همین، باید ببینیم مثلا خب پس شیخ برای چی میاره؟ چرا اشکالی نمی کنه؟ ببین چون الان محل اشکال کردن دیگه، چون قولا رو اوورد بعد میگه لنا بر قول خودم این وجوه، این واجهارم که میاره اشکالی نمی کنه. خب چی الان ما باید چه تصمیمی بگیریم؟ خلاصه حالا دیگه مثلا بگیم خیلی دیگه واضح بوده؟ نه اصلا اینجور نیست. اینجا به قرینه این که اون استدلال به عقل و غلارم نیوورده، که یعنی انگار اونا رو قبول ندارم، اونایی که دیگه قبول دارم و اووردم. ظاهرش اینه. پس یکی تو ناحیه کبروی تقریبا سه تا چالش تو ناحیه کبروی داریم. چالش یک، اصلا به اصل اجماع در مسئله اصولی میشه استدلال کرد؟ حالا فرض کنم مثلا همه هم اجماع دارن، ثم مازا بعد هازا، حالا همتون اجماع دارید، من اجماع کی حجت بود؟ اصلا اجماع کی به درد میخورد تو فقه؟ کی وقتی کاشف از قول معصوم بود؟ پس چرا شما اینجا اجماع رو میارید؟ چی باید بگیم؟ مثلا بگیم آقا اهل سنت اینجا اجماع رو میوردن چون اهل سنت اجماع رو مطلقا همیشه حجت میدونستن، اینجا هم حجت میدونن، ما از اونا اشتباهن رو نویسی کردیم. چی باید بگیم؟ پس این یه چالش کبروی. چالش دوی کبروی، آقا اینجا اجماع منقوله، اجماع منقوله. اجماع منقول تو خود فقهش هم چالش داشت دیگه. حالا تو خود فقهش میگفتیم اجماع محصل، باز یه چیزی خود رفتی گشتی میگه همه اینو گفتن، باز آدم میگه حدس میزنی، همون یادتون مبنای حدس که کاشف از قول معصوم باشه. این که دیگه اجماع منقوله. خود شما تو خود شمای شیخ انصاری اجماع منقوله تو خود فقهش هم همچین قبول نداشتی، حالا چه برسه به اصولش؟ اجماع منقوله میخوای چی کار کنی؟ سه، اجماع که اینجا گفتی ظاهرا اجماع، حتی با اون چیزی که فعلا آوردی اجماع چیه؟ بگویی حالا حدی داشتی میگوشی مدرکیه. یعنی آقا انگار علامه هلی میگه همه اتفاق دارن لأنهم، در اینکه ترجیح بلا مرجح نشه این بر انتخاب کرد، یعنی داره یه دلیل عقلی برای، خب این ظاهرش اینه که اجماع مدرکیه. اجماع مدرکی هم حداقل متأخرین میان آقا خب مدرکشو قبول نداریم دیگه، همه قبول دارن به این دلیل، خب ما که این دلیلو قبول نداریم، حالا دیگه این سه تا چالش کبرویه. میگه تازه این سه تا چالش چی بود؟ کبروی بود. چالش صغروی چیه؟ مشکل
دوم میگه عدمش مطلقاً، خودتون خود
شیخ معنیش چجوری اجماع رو داریم؟ میگه اجماع منقوله. هم داری صغروی میگه کبروی میگی؟ واسم نمیدونی. میگه تو، من میگم تو بگو کدومه.
خب اجماع دیگه نیست دیگه. قول خودتون فهمید تو
با... آره دیگه همین صغرویش اینه که آقا از چه اجماعی نیست. حالا فرض کن از اون هفت خانه نمیدونم اصل اجماع و نمیدونم منقول بودنش رو اون یروسیه مدرکی بودنش بگذاریم، اما اصلا اینجا اجماع نداریم. خودت داری حرف کسی رو میاری که میگه مطلقا من قبول دارم، خودت توش شمای شیخ میخوای بگی من این مطلقا رو قبول ندارم دیگه. یعنی بعد تازه یه گردن کلفتی تحت همه هم قبول دارن، سید مرتضی که اجماع رو قبول نداره، حالا همه حداقل اینو میگن. شما چی پس اینجا چی میگی اجماع؟ چی؟ مثلا یکی برگره یه حداقل تو شک در رافه که اجماع هست. خب اجماع هست، سید مرتضی رو که حداقل بهش نسبت میدن که مطلقه. یعنی ما میگم تو نگاه شما، حالا ما رفتیم اصل کتاب رو آوردیم میگیم حالا ما هم داریم درستش میکنیم، ول کنید خود علامه هلی، ببین خود علامه هلی برید کتابش رو ببینید، همین علامه هلی که میگه اجماع داریم، خودش میگه سید مرتضی مطلقه قبول نداره. خب شما که میگه سید مرتضی مطلقه قبول نداره، چرا دوباره میگه اجماع داریم؟ این صغرویه ها، یعنی آقا نیستش که این که آخه یه چیزی بگید بگنجد. خب این که خیلی واضحه، پس چرا علامه هلی اینجوری گفته؟ حالا علامه هلی گفته چرا شیخ دوباره تکرارش میکنه؟ حداقل زمان شیخ که دیگه اخباریون که حسابی قبول ندارن دیگه اونا که دیگه حسابی قبول ندارن. احساس کنید چقدر چالش داریم سر راه این دلیل اجماع، هم کبروی تو سلای هم صغرویش که اصلا خیلی وره به هم دیگه. خود شما میگی 11 تا قول داریم، یعنی 11 تا قول حداقل خودت میگه قائل داره، به چی داری میگی اینجا؟ به اینا فکر کنید، این که میگم لازمه جمع بندی کنید، چون همین الان با چقدر چالش مواجه شدیم. حالا ان شاء الله جلسه بعد اینا رو با این همه مشکلات آره دیگه. حالا فکر کنید داشتید، حالا یادید ما درستش کردیم ها. آره الان دارم اینجوری میگم که بعدن که درستش کردم ببینید که خلاصه عصای موسام افسانه نبود. دیگه الان فکر کنید دیگه، نگونه مقام مواسه کنید دیگه. خب بعد ایشون میگه و منها، یه منهای سوم هم داره. منهای سومش میره سراغ در واقع صاحب معالم و یه کسی که متأثر از صاحب معالمه، در واقع دوباره میخواد یه نمونه بیاره که یه عالمی گفته اجماع داریم. این دیگه الان که بخونم دیگه کفرتون در میاد. حالا صاحب معالم یه برداشت خلاصه عجیبی داره، گفتم تو طول چند بار گفتم، صاحب معالم میگه که محقق حلی هم مثل چیه نظرش؟ مثل سید مرتضاه و جفت اینا مطلقا قبول ندارن و من صاحب معالم هم موافق اینان. یعنی حرف عجیب غریبیه. این برمیگرده به اینکه ایشون چه فهمی از محل دعوا تو اجماع توی استصحاب داشته، چه فهمی از متن سید مرتضی و محققه داشته. خلاصه یه مقدار، حالا نمیخوام چیز بدی بگم ولی بله بهشون معروفه، ایشون استاد خیلی نیده دیگه، معروفه که ایشون با صاحب مدارک با هم شاگرد مقدس اردبیلی بودن، مقدس تو نجف. اینا خیلی استاد مثلا نمیدیدن، از شوخی کنم مثلا صوت گوش میدادن، نمیدونم مثلا اختقایی و اینجور چیزها. بعد خیلی تو نجف به این صاحب معالم و صاحب مدارک که اعتراض میکردن. چی میگفتن؟ میگفتن آقا این چه وضع درس خوندنه، قشنگ برو کلاس بشین مباحثه کن مطالعه. بعد اینا یکم ترسیده بودن، حتی تو تاریخ این مشهوره، میان پیش مقدس، مقدس هم اینا رو هی شیر میکرد، میگفت نه نمیخواد برید مثلا سریعتر بخونید. بعد مقدس میگه به این حرفا توجه نکنید، دیری نمیپاید که شما میرید کتابهایی مینویسید که خود همین آدما که الان دارن به شما میگن چرا کلاس نمیرید مجبور میشن کتاباتون رو بخونن. این داستان رو معمولا در مدح صاحب معالم و صاحب مدارک علما به کار میبرن، ولی خب یه ذره اگه تتبع کنی میبینی در ذم بشونه. درسته معالم انصافا خیلی خدمات به تاریخ کرده، مدارک همینطور، ولی بزرگانی مثل وحید بهبهانی خیلی هم میگن آقا اصلا مقدس، یعنی این که میگن وحید بهبهانی گفته، صاحب جواهر گفته، همه میگن آقا مقدس و دو شاگردش صاحب معالم و صاحب مدارک اعوجاج در فقاهت داشتن. اصلا با همین واژه سرچ کنید تو چیز میاد، اعوجاج طریقه سرچ کنید توی سی دی فقه تو جواهر، اعوجاج طریقه، اختل اوضاع فقه هم چیز میگه وحید در وصف صاحب معالم و صاحب میگه اختل اوضاع فقه هم. یعنی حالا درسته کتاب معالم انصافا زحمت کشیده و کمک کرده و اینا، ولی خب میبینید دیگه اینجور نسبت ها و اینجور تحلیل های عجیب غریب هم هست و اون مهمش اختل اوضاع فقه همه که حالا منظورم اینه که کلاس برید استاد ببینید ارتقایی نخونید سیدی بدانه. خب و منها تصریح و صاحب، من قصد جسارت و توهین ندارم، میخوام بگم برای تجربه تاریخه نشون داده که کسی زانوی تلمذ نزد استاد نزنه مشکلاتی پیش میاد براش، هم خود مقدس هم شاگردانش. وحید هم درباره مقدس اینو میگه تو مقدمه حاشیه که بر مجموع القاعده و البرهان داره، میگه من با احترام یه چیزی بگم، ایشون خیلی استاد ندیده به خاطر یه مقدار فقهش مشکل داره. درباره صاحب معالم و صاحب مدارک هم که واضح میگه اختل اوضاع فقه هم توی فواید حائریه میگه. و منها خلاصه تصریح صاحب المعالم و فاضل الجواد. فاضل الجواد هم که قبلا توضیح دادیم دیگه شاگرد کیه؟ میگه چه بدیم دیگه آقا دیگه اسم خودمون هم شاگرد کیه؟ شاگرد شیخ بهاییه، به کتاب شیخ بهایی حاشیه داشت، شرح بود چی بود یعنی به زبده، که البته ایشون هم اصلا این صاحب معالم گرفته، معلومه رونویسی از صاحب معالمه. خلاصه صاحب معالم و اینا چی میگن؟ به انما ذکره المحقق و اخیرا فی المعارج، اخیراً یعنی همین که ما تازه آوردیم، خلاصه محقق در معارج راجعون الی قول سید مرتضی. خب عجیبه دیگه، حالا ما نمیخوایم وارد این عجیب غریبی و پیچیدگی بشیم. المنکر للاستصحاب، آقا چجوری این به اون برمیگرده؟ شیخ میگه فن نهازهی شهادتون من هما، من هما یعنی من صاحب معالم و فاضل جواد، الا خروج ما ذکره المحقق عن مورد النزاع. ببین میگه که واضحه که محقق استصحاب در رافعه که پذیرفت، این که واضحه. شیخ میگه اینا که اینجوری گفتن پس معلومش استصحاب در شک در رافعه و همه قبول دارن و محل دعوا تو استصحاب کجاست؟ شک در مقته. حداقل تو ذهن صاحب معالم اینجوری بوده، ذهن صاحب معالم اینجوری بوده که محل بحث استصحاب شک در مقتضیه و چون محقق اونجا قبول نداره قولش میشه همون قول سید مرتضی. معلومه تو ذهن صاحب معالم دعوای استصحاب تو کجا بوده؟ تو شک در مقتدی و شک در رافع رو تو ذهن صاحب معالم این بوده که همه قبول دارن. شیخ میخواد همین ماهیش از اینجا بگیره که آقا شک در چرا کلی از مشکلات داره، ولی میگه حداقلش ببین حتی ذهن صاحب معالم هم اینه که همه در شک در رافع استصحاب و قبول دارن. حالا درسته کلی اشتباهی دیگه داره، ولی حداقل اینی که من میخوام به دردم میخوره. حالا میگه آقا نمی آورد بهتر بود، منم قبول دارم، ولی حداقل شما میخوانید که آقا معالم یه چیز عجیب غریبی گفته. خلاصه ما ذکره المحقق، یعنی همین که محقق گفت استصحاب در استصحاب در شک در رافع قبول دارم، این همه قبول دارن. ان مورد النزاع، یعنی خارج از محل نزاع و اونجا همه قبول دارن، کنه این موضع وفاقه. الا حالا شیخ خودش میگه الا ان فی صحت هذه الشهادت نظرن، یعنی میگه این چه حرفیه شما زدید که نمیدونم قول محقق به قول چی برمیگرده. یعنی میگه من کلا با ساختار حرف صاحب معالم که موافق نیستم، بگیم محقق عین سید مرتضی گفته. میگه ولی حداقل ذهن صاحب معالم اینه که همه در شک در رافع قبول داره، این حداقلش به درد من میخوره، ولی خب حرف اصلشون درست نیست. حالا چرا شیخ شروع میکنه اینجا میگه یه چیزی میگه این سخت خوبی نیستش، یعنی غلط نیستا، میگه که چون که غزالی شک در رافع هم قبول نداره. بابا تهش اینه که این آقا غزالی چی کار بود این وسط؟ میره سراغ غزالی، غزالی که اهل سنته، اون که مخالفتش به اجماع شیعه که آسیب نمیزنه. یعنی بهتر بود اینجا بگه که تو فضای شیعه بیاد یه شاهدی بیاره که حرف صاحب معالم درست نیست. مثلا چه شاهدی بیاره؟ به جای اینکه بره سراغ مثلا شاهد بیاره از علامه حلی، بگه نگاه کن علامه حلی قول سید مرتضی رو غیر از قول محقق میدونه، خیلی ها این دوتا رو غیر از هم میدونن، شما صاحب معالم چطوری این دوتا رو یکی میکنی و نتیجه بگیره. پس تصویر ذهنی شما صاحب معالم که محل دعوا مثلا در شک در مقتضی است تصویر درستی نیست، نه اینکه بیاد از غزالی بیاره و مثلا فلان، این مهم نیست، این سخت هم نمیکنی. خب دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم استقراره. دلیل استقرار اول بخونم چی میگه بعد چالشاشو بگم. اینجا هم دوباره ما چالش کبروی داریم، چالش صغروی داریم. الان میتونید بگید کلا شما بشنوید که آقا شیخ گفته دلیل بر استصحاب استقراءه، که قطعا منظورش استقراء ناقصه دیگه. این آقا ما رفتیم تا اونجایی که در توانمون بوده فقه رو گشتیم، دیدیم همه جا احکام شرعی فتاوا بنا بر حالت سابقه. خب یه اشکال کبروی چیه؟ این که استقرار ناقص خب چرا باید حجت باشه؟ استقرار ناقص تهش مفید چیه؟ حالا در طبق اون چیزی که از منطق بلدی مفید زنه دیگه، و زنه لا یقین من الحق شهین، این جزه در واقع زنون معتبره که نیست استقرار. خب یکی کبروین، صغروین چی؟ اشکال صغروی به نظرتون چی میتونه باشه؟ بریم بگردیم یه مواردی پیدا کنیم که در اون موارد شارع با این که حالت سابقه داشته حکم اون نداده. مثل چی؟ اینجور خودشون هم مثال میزنه، مثل بحث استبرا. میریم مثلا فرض کنید بول میکنیم، میگم باید استبرا کنی. چرا استبرا کنی؟ چون اگه بعد از طهارت یه مایه ازت خارج شد، اگه استبرا نکرده باشی حکم بول داره دیگه، حکم نجاست. خب این خلاف استصحاب نیست؟ ببین تو بول کردی بعد خودتو شستی دیگه، خلاصه چیزی نجسی چیزی که نیستش. فرض کن وضو هم گرفتی استبرا نکردی، ها درسته بول کردی استبرا نکردی، حالا خودتو تمیز کردی وضو گرفتی، بعد یه ساعت ازت یه مایه خارج میشه، استصحاب چی میگه؟ مایه خارج میگه یقین نداری که بوله یا بول نیستش که. استصحاب میگه آقا وضو داشتی دیگه، شک لاحق یقین سابق، شک چی میشه؟ طاهری دیگه. ولی این فتوا چیه؟ همه میگن که آقا چون استبرا نکردی این حکم بولو داره، وضو تو باطل میکنه، این خلاف استصحابه. پس یه مورد پیدا، چند تا مورد دیگه هم هست. این همیشه اشکال چی؟ صغروی. حالا شیخ یه مقدار اینجا سعی میکنه این صغرا کبرا رو جواب بده به خلاف اجماع. تو اجماع تلاشی نکرد عملا، ولی اینجا یه ذره از لابلای کلاماتش هم تلاش برای درست کردن صغرویش هم کبرویش. به نظرتون درست کردن کبرویش چجوریه؟ یکی بریه بگه آه این که کبروی که استقرا حجت نیست، جزء زنونه. شیخ میگه منم قبول دارم جزء زنونه، ولی به مرز اطمینان اگه برسه، نه از باب این که استقرا به ما و استقرا، بلکه استقرا به خاطر اینکه مفید اطمینان بوده حجت. سعی میکنه اینجا رو به مرز اطمینان برسونه. واضح شد؟ این تلاش کبرویش. تلاش صغرویش چیه؟ تلاش سغرویش چیه؟ تلاش سغرویش حالا میبینید دیگه یه تلاشی میکنه که اون مواردی که برخلاف استصحابه بگه اونجا در واقع خلاف استصحاب نیست، از باب تقدم اماره بر اصله. ببین چون استصحاب اصل عملی است در نگاه شیخ، اون موارد مثل استبرا که شما فکر میکنید استصحاب جاری نشد، نه از باب جاری نشدن استصحابه، از باب اینی که یه امارهی داریم، اماره مقدمه بر اصله، دلیل خاص داریم به یه معنا، اماره داریم، زن اجتهاد دادیم، مثلا تو استبرا توضیح میده. خب بخونیم انا تتبعنا موارد شک، به این خود شیخ واژه استقرا به کار نمیبره، بعضی از شاگردانش تو حواشی ولی به کار بردن تتبع دیگه. ببینید احساس مهم، چند بار تو روش شناسی شیخ عرض کردم شیخ اصولش رو با تتبع تو فقه خیلی جا جلو میبره، اینم یه نمونه شه. یعنی ما با تتبع تو فقه اصول بسازیم، ما امروز این چیز کارا رو بلد نیستیم، ما فقط بلدیم گوشه حجره بشینیم فکر و خیال کنیم و ببافیم. بله، انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع، میگه تتبع میکنیم این موارد رو، چی؟ همونی که محل بحث ما چیه؟ شک در بقاء حکم سابق که المشکوک من جهت رافع، محل بحث شیخ اینه دیگه. میگه اینا رو تتبع میکنیم، فلم نجد من اول الفقه الی آخره. خب این فلم نجد رو چجوری میشه نشون داد؟ هیچی، باید یه لیست بلند بالا مثلا یه 100 مورد بنویسی تو هر کتابی از کتاب‌های فقهی، مثلا 50 تا کتاب داریم تو هر کدوم حداقل 2-3 تا بنویسی هم میشه 100-150 تا. بنویسی نگاه کن اینجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد. شیخ اون لیست رو رفته کار کرده، انصافا به شیخ من اعتماد دارم، یعنی نه اینکه از این باب که متتبع بلد تتبع کنه. بعد ببینید تتبعشون چجوریه، مثلا سرچ میکنه، حالا امروز اینجوریه سرچ میکنه میگه من چیزی پیدا نکردم. آقا خب شاید با سرچ پیدا نکرد، یا کتاب برمی‌داره یه تورقی میکنه مثلا اینجوری میکنه، ببینم چیزی پیدا نشد. بابا این که به درد نمیخوره، باید قشنگ مسلط باشی، باید این کارو باشی تو تتبع. شیخ انصافا این کار است، میگه خلاصه من پیدا نکردم نجد. خب یکی میگه حال نجدتو نشون بده، آخه نجد که نشون داد چیزی پیدا نکردم، چی به دست خالیمو بیارم بگم این 10 مورد من پیدا نکردم؟ خب میگه شاید 10 مورد دیگه باشه. یعنی باید به خاطر این تو بعضی از حواشی چند مورد آوردن که شما باورتون بشه آقا ببین اینا پیدا نکردیم. فلم نجد من اول الفقه الی آخره موردن الا و حکم، خیلی دیگه البته اینجاش چیزا، الا و حکم اشاره فیه به بقا، یعنی دیگه میگن یه موردم پیدا نکردم از اول فقه تا آخره فقه. این زحمتی میخواد اولا، ثانیا ادعاش هم ادعای بزرگیه، بعد شما سریع سری موارد به ذهنت میاد که میگه آقا پس اونجا چی، پس اونجا چی، بعد خودش میگه، میگه الا مع امارت توجب الظن بالخلاف. اماره اینجا منظور اماره معتبر است، از باب تقدم اماره بر، میگه هر جا که هست من برزی کردم اگه خلاف استصحاب، از باب اینه که یه امارهی بوده که مقدم بر استصحاب شده. امارتن یعنی زنی که زن معتبری که توجب و زن نبل خلاف، بل خلاف یعنی به خلاف اون حالت سابقه. بعد مثال میزنه کل حکم به نجاست، به نجاست الخارج قبل استبرا. یعنی همون که توضیح دادم دیگه، بری مثلا استبرا نکنی، وضو بگیری، مثلا این حرفا دیگه که گفتم قبل استبرا، یعنی من دون استبرا، یعنی استبرا نکرده باشی خارج بشه وضو رو خراب می‌کنه. حالا صاف کن دیگه، فین نه خودش میگه یه خط بعد، فین الحکمه بها، میگه حکمه به اون لیس لعدم اعتبار، میگه کسی اینو نیاره بگه بیا من مثلا نقض پیدا کردم، بیا یه اشکال صغروی، یه مثال پیدا کردم استقرا چی استصحاب جاری نشده، میگه از باب جاری نشدن استصحاب نیست، لیس لعدم اعتبار حالت سابقه، بلکه از باب تقدم اماره. کدوم اماره؟ ببین داخل این و الا فلان رو ول کنید، میگه بل غلبت بقای جزء من البول، این میشه کدوم اماره؟ اماره غلبه. شما خیلی اینو نخوندید، خیلی بلد نیستید. غلبه یکی از امار، در واقع یکی از امارات در چیه؟ در موضوعاته. غلبه مثلا شما واژه شیاع شنیدید، شیوع، شیاع نشنیدید؟ خود این غلبه رو شیخ صفحه 20 به کار برد. حالا صفحه 20 رو تو مباحثه دقت بکنید، صفحه 20 به عنوان یکی از امارات در موضوعات گفت الغلبه، صفحه 20 دو خط آخر رو نگاه کنید هست. حالا این که معتبره یا نه باید داریم تو قواعد فقهی و اینا، کلن یه بحثی وجود داره ما برای اثبات موضوعات، مثلا آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا نه، آیا بیانه در موضوعات، آیا یکم اینه، آیا غلبه در موضوعات حجت یا نه. خلاصه طبق صفحه 20 و طبق اینجا ظاهرا باید بگیم شیخ فعلا که میگم ظاهرا حجت میدونه چی و غلبه رو در موضوعات حجت میدونه به عنوان چی؟ به عنوان اماره. احسن، که اینجا مقدمه بر چی شده؟ بر اصل عملی که استصحاب شده. میدونه استصحاب مشکلی نداره، اون چون امارت مقدمه بر این میشه، درست شد؟ حالا غلبه اینجا یعنی چی؟ خودش میگه غلبت بقای جزء من البلعب المنی فی المخرج، میگه در اون حالتتون غلبه. حالا تحقیق پزشکی میخواد دیگه، حالا اینا رو نمیدونم از کجا آوردن دیگه، یعنی حالا یا حدسی گفتن چجوری گفتن نمیدونم، میگه غلبه داره معمولا اگه استبرا نکنی یه قطراتی از بول یا منی تو مجرا باقی مونده، وقتی مایع خارج بشه غالبا اینجوریه که توش وجود داره. غلبه در موضوعات هم در واقع زنده معتبره. واضح شد؟ حالا اون و الا اون وسط چی میگفت؟ این در واقع یه شاهد قشنگیه که شیخ میاره، میگه آقا دیگه ببین، یکی برگرد میگه آقا از کجا معلوم؟ شاید استصحاب قبول ندارن اینجوری کردن. میگه بابا دیگه استصحاب قبول نداشتن، دیگه قاعده طهارت رو که دیگه همه قبول دارن دیگه، استصحاب الان دعوای باشه قاعده طهارت رو که دیگه همه قبول دارن. میگه اینجا قاعده طهارت هم نقض میشه عملا، چیزی که همه قبول دارن هم داره نقض میشه. میگه و الا لوجب الحکم به طهاره. و الا یعنی چی؟ ببین و الا یعنی اگه فقط از بابه، ببین یکی برگرد به شیخ بگه آقا کی گفته اینجا از باب غلبه است، یعنی مقدم شدن اماره غلبه بر استصحابه، کی گفته از باب اینه؟ شاید از باب قبول نداشتن استصحابه. آن ایشون میگه اگه فقط از باب قبول نداشتن استصحاب بود حتما باید حکم طهارت میکردن. چرا؟ چون حداقل قاعده طهارت رو که دیگه همه قبول دارن. قاعده طهارت چی میگه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم. میگه اینجا قبلش که طاهر بودی، وضو هم که گرفتی. واضح شد؟ یه جوری نگاه میکنه، براش واضح نشد. و الا لجب لوجب الحکم بالطهاره لقاعده طهارت. ببین ما یه حکم میبینیم، حکم اینه، یه حکم میبینیم که آقا استبرا نکردی، حکم بول داره. خب دو جور میشه تحلیلش کرد، از باب قبول نداشتن شارع استصحابشون قبول نداره این حکم گفته، این یه تحلیله. شیخ میخواد این تحلیل درستی نیست، چون اگه شارع از این باب گفته بود حداقل خودش که قاعده طهارت که همه قبول داره اون باید مقدم میشد. معلومه پس از این باب نیست، از باب وجوده اماره است، که اون اماره چیه؟ اماره غلبه در موضوعاته. میگه فرج، اینجاش یه کلمه‌ای داره که دیگه توی جمع‌بندی باید اینو توضیح بدم. میگه فرج جهاز از ظاهر و علل اصل. ببین یه بحث کلیه، شما تقریبا اینو بلد نیستید، جایی هم نمیخونید. تقدیم قدمای ما یه چیزی دیگه قانونی داشتن، قاعده تقدیم در واقع تعارض اصل و ظاهر، قاعده یعنی مثلا یه بحثی داشتن تعارض اصل و ظاهر. شما الان اصلا نمیدونید این چیه، ظاهر منظور چیه. این واژه اینجا که میگه فهاز از ظاهر، ظاهر اینجا منظورش همین ظاهر غلبه یافته است. مگه نگفت معمولا اینجوریه؟ آقا معمولا ظاهر حال اینجوریه که یه مقدار بول و منی میمونه. این ظاهر و این غلبه و این حالت حد اکثریه غلبه میکنه، ترجیح داده میشه بر اصل، که منظور از اصل چیه؟ استصحابه. خب چرا باید یه همچین ظاهری بر اصل تقدم پیدا کنه؟ این یه بحث کلیه تو قدمات، تعارض اصل و ظاهر، که در تعارض اصل و ظاهر که منظور اصل چی بوده، منظور از ظاهر چی بوده رو باید تو جمع‌بندی توضیح بدن. حالا این که از باب تقدم ظاهر بر اصل چی داره میگه، این یه مطلبیه که باید یه مثلا یه رو 20 دقیقه دربارش توضیح بدن. تو جمع‌بندی درباره این صحبت میکنه. حالا چند تا مثال دیگه هم میزنه، کما فی قصالت الحمام عند بعض، یعنی دوباره یه مثالی میزنه که آقا بعضی، حالا این بعضی دیگه، اون آبی که تو حمام هست و نجس میدونستن، حالا این از بعد این قدماست، میگید از باب این بوده که مثلا بدن، چون غلبه اون موقع مثلا نجاست بدن ایناست، خیلی معلوم نیست، یعنی یه فتوای قدمای بعضی هم گفتن، جدی هم نباید بگیرید، اونا هم گفتن از باب غلبه نجاست، حالا آدم کثیف هست ولی نجس که لزوما نیست بشه. یعنی داره میگه این همه این مثالایی که ممکنه شما بردارید بیایید، آقا من پدر جد داشتم، خودم قبلا همه اینا رو دیدم، همه رو بررسی کردم، همه از باب تقدم اماره ایه. حالا طبق نظر اون کسی که این فتوا رو داده، مثلا اینجا فتوا داده قصال نجسه، اون امارش مثلا اینجوری بوده که غالبا، یعنی غالبا پیشفرضش این بوده که نجسه، البته ما که قبول نداریم، تنش همچین فتوایی نداریم. و بناء علی صحت المستندت الی ظهور فعل المسلم، آقا یه قاعده داریم، ظاهر فعل مسلم باید بنا بر صحتش گذاشته بشه. این دوباره واژه چی به کار رفت؟ ظهور. ظهور اینجا من همون از ظاهریه که تو خط قبل بود گفتم جلسه بعد توضیح میدم. ظهور یعنی آقا معمولا یه مسلمان کارهای شرعیشو درست انجام میده، مثلا اگه قراره یه میتی رو بشوره، اگه قراره یه چیزی رو بفروشه، معمولا درسته. چون معمولا درسته ما هم بنابر درست بودن میذاریم، نه بنابر حالت سابقه. این نه از باب بگید قبول نداشتن استصحابه، بلکه از باب وجود یه اماره ایه که اماره اینجا چیه؟ اماره ظهور فعل مسلمه. این هم صفحه 20 دوباره شیخ گفت، صفحه 20 یه فهرستی شیخ گفت اونجا گفتش چی؟ مثلا اونجا گفتش ید مسلم، سوق هم، اینا همه بنابر صحت فعل مسلمه. چرا؟ به خاطر ظهورش. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ظاهر حالش که جلسه بعد توضیح میدم. خلاصه میگه همه اینا از این باب هستن، چی به من اشکال سغروی نکنید، همش از باب تقدم یه اماره است، هیچ کدوم از باب قبول نداشتن استصحاب نیست. حالا ولانصاف، این ولانصاف وارد فضای کبروی میشه. آقا اصلا کی گفته؟ حالا فرض کن همه مصادیق هست، کی گفته؟ کبرویان استقرا حجت میشه. ایشون میخواد یا به مرحله چی میرسه؟ میگه ولانصاف ان هذا الاستقرا یکاد و یفیدل قطع. یکاد و یفیدل قطع یعنی چی؟ یعنی اطمینان دیگه، اطمینان همون که نزدیک قطعه. آقا یکاد و یفید این خودش یه پرونده ابر پرونده است تو کار شیخ ها، اطمینان در آثار فقهی اصولی شیخ. این خیلی مهمه. تا جایی که یکی از اساتید جناب استاد علی دوست دارن اصلا یک کتاب می نویسن که اصلا روش اجتهاد بر محور روشناسی اجتهاد در واقع اطمینانی، اطمینان که حالا هر چی به اطمینان برسه مثلا حجت تو مخالف داره و اینا، یه مقدار جلسه بعد دربارش صحبت میکنیم. خلاصه شیخ میگه چون به اطمینان میرسه من حجت میدونم. بعد یه حرفی میزنه میگه بابا، میره خیلی جالبه، میره از یه سری بزرگان قبل خودش میاره، میگه آقا این بزرگانم توی مسئله دیگه برای اثباتش از استقرا استفاده کردن. ببین میگه شما از من شیخ که مثلا حالا هنوز مشهور نیستم قبول نمی‌کنی، میگه حداقل وحید بهبهانی و صابریاز توی یه مسئله دیگه، تو چه مسئله ای؟ تو حجیت بینه، حجیت شهادت عدلین، میخواستن اینو ثابت کنن که کی گفته بینه حجته؟ زیل قواعد فقهیه دیگه، کی گفته بینه حجته؟ میخواستن اینو ثابت کنن، اینا رفتن تو کل فقه گشتن، گفتن تو کل فقه بینه شهادت عدلین حجته. میگه نگاه کن توی مسئله ای پس میتوان از روش استقرا استفاده کرد، فقط به شرطی که به مرحله اطمینان برسه. بعد خودش میگه آقا انصافا این تتبعی که من توی این مسئله، یعنی مسئله استصحاب کردم، از تتبعی که اونا تو مسئله بیانه کردن بیشتره، این قوی تره. یعنی اگه اون حجته اینم، اگه اون اطمینان میاره، اینم حتما اطمینان میاره. بخونم و هو اولا من استقراء الذی، میگه از اون استقرایی که ذکر غیر واحده، مثل محقق بهبهانی و صاحب ریاض گفتن چی؟ اون استقراشون توی مسئله دیگه است، استقرای من تو استصحابه. استقراء نو المستند و فی حجیت شهادت عدلین علل اطلاق، علل اطلاق یعنی تو سراسر فقه. یعنی داره یه مسئله رو میاره که یه بزرگانی تو اون مسئله به چی استناد کردن؟ به استقرا. به من کبرویان اشکال نگیر که استقرا حجت نیست، بلکه اگه به اطمینان برسه حجته. تو این کبرویش هم چند تا چالشه. آقا اولا چی گفته اینجا به اطمینان میرسیم؟ میگه چون اونا اونجا رفتن این از اون بالاتره. خب کی گفته اون؟ شاید اون غلطه، اینم غلطه. چالش مهم اینه آقا چی گفته وحید بهبهانی و صابریاز از باب از باب اطمینان اینو گفتن، چون اونا مبناشون انفدادیه. بزرگترین چالش اینجا اینه، یعنی اونایی که از استقرا استفاده کردن شاید مبناشون چی بوده؟ انصداد بوده، مثل وحید، مثل صابریاز، اینا مبناشون انصدادیه. از باب انصداد اون که یه زن میاره و زن قویه قبول کردن، شما که انصدادی نیستی، انفتایی، نمیتونی خودت با اونا مقایسه کنی. شما واقعا باید به اطمینان برسی. این یه چالش. چالش دیگه کی گفته اطمینان حجته؟ شما تا حالا گفتی قطع حجته، کی گفته اطمینان حجته؟ حالا ان شاءالله جلسه بعد باید این چند تا چالش صغروی و کبروی که هم تو اجماع بود هم تو استقرا رو عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کدوم از من هست؟ یکات داری؟ یکات داری؟